چشم و چراغ اختلال در کلیه و مجاری ادراری یکی از بیماری‌های شایع در سالمندان است که رعایت بسیاری از موازین و کاربست آن در سبک زندگی سالم می‌تواند تا حد قابل توجهی منجر به پیشگیری از این بیماری در سالمندان شود. مهمترین مراقبت‌های ویژه در پیشگیری از بروز ناراحتی‌های کلیه در سالمندان کدامند؟ نقش رژیم غذایی مناسب و ورزش در این زمینه چیست؟ استرس ها و ناراحتی های عصبی چگونه می توانند در بروز این بیماری مؤثر باشد؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز چشم و چراغ. از وداع با اسلحه تا وداع با زندگی، دیروز 15 اردیبهشت ماه مصادف شد با خبر درگذشت نجف دریابندری، نویسنده و مترجم شهیر ایرانی و خالق آثار ماندگاری همچون پیرمرد و دریا و وداع با اسلحه، اثر نویسنده پرآوازه آمریکایی ارنست همینگوی. یکی از جملات به یاد ماندنی این چهره ماندگار آسمان ادب و هنر این است که میگوید یاد پدر و مادر آدم را مهربان و مهربانتر میکند. و چه زیبا گفت. پس مهربانتر باشیم. ویلیام شکسپیر، نویسنده پرآوازه انگلیسی، در جایی گفته در بدترین ما آنقدر خوبی هست و در بهترین ما آنقدر بدی هست که هیچی از ما را شایسته نیست که از دیگران عیب جویی کنیم. گابریل مارسل، نمایشنامه‌نویس و فیلسوف شهیر فرانسوی، در جایی نوشته هستی واقعی بشر در گروه گفتگو با انسان هاست. پس با هم دیگه گفتگو کنیم. و همینطور نویسنده شهیر معاصر کشورمون و همتای آسمانی نجف دریابندری، خانم سیمین دانشور، در جایی نوشتند روزی اگر نبودم یک آرزویم را برآورده کن و زیر لب بگو یادش بخیر. سرگئی آیزنشتاین، کارگردان شهیر اتحاد شوروی سابق و خالق آثاری همچون اکتبر و رزمناو پوتمکین، با سکانس ماندگار پلکان اودسا، در جایی گفته در وسط این پلکان شاتهای خودم را به یاد پدر و مادری که دوستشان داشتم و دوستم دارند می گرفتم و آن جلوه های عاشقانه‌ای بود که در من پدیدار شد. و همینطور در جای دیگر همتای آمریکایی ایشون اورسون ویلز نوشتند به یاد پدر و مادرم و با حس عاشقانه‌ای که به آنها داشتم همشهری کن را ساختم
و امیدوارم که همچنان ماندگار باشد.
به نام خدا و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خصوصا برنامه چشم و چراغ. در این برنامه با موضوع ناراحتی‌های کلیه و مجاری اضطراری در سالمندان با حضور آقای دکتر ناصر شخص سلیم، متخصص کلیه و مجاری اضطراری و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خدمت شما عزیزان هستیم.
با عرض سلام خدمت ملت شریف ایران، من دکتر ناصر شخص سلیم هستم، متخصص اورولوژی. این ایام ایام سختیه برای مردم ایران. مسائل اقتصادی، بلایای طبیعی مثل بیماری کرونا براشون آرزوی سلامتی، تندرستی و صبر رو دارم.
خیلی متشکرم. و تجربیات شما ای دکتر چی میگه در این دوران جهت رعایت حد اکثری و استاندارد بهداشت فردی، مردم چه نکاتی رو باید رعایت بکنن؟
شاید این موضوع الان دیگه بر در و دیوار تبلیغات های توی شهر یا همه جا صحبتش هست.
بله.
بیماری کرونا بیماری بسیار مصری هستش و خب از انواع خفیف تا موارد بسیار شدید که باعث حتی مرگ و میر هم میشه وجود داره. بنابراین فاصله گذاری های اجتماعی، قرنطینه، از ترددهای بیمورد جلوگیری بفرمایند و همینطور استفاده از وسایل بهداشت فردی، چون به حال چیزی که دیده شده اینه که تماس با در واقع بزاق و ترشحات حلق و تنفسی امکان انتقال این بیماری وجود داره. هر راهی مثل شستن منظم مرتب دستها، استفاده از مواد ضد عفونی کننده و دستکش و ماسک میتونه ابتلا رو میزانش رو کاهش بده.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، همونطور که خدمتون عرض کردم، در این هفته مهمان ارجمند ما آقای دکتر ناصر شخص سلیم، متخصص کلیه و مجاری اضطراری هستن، که شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو با این برنامه از طریق شماره اختصاصی 2265-2385، شماره پیامگیر 30010-35، پیامگیر 24 ساعته 2786-10-35 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. باز هم از شما سپاسگزارم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین. در خصوص رشته تخصصی شما، آیا در مجاری ادرار و نواحی اطراف اون علائمی وجود داره که در واقع بتونه ناشی از بیماری کرونا باشه که افراد باید به اون توجه بکنن یا خیر؟
بیماری کرونا بیماری هستش که خب بیشتر با علائم تنفسی شروع میشه، ولی بله، همینطور که پیش میره علائم توی دستگاه‌های مختلف رو میبینن.
بله.
ولی خب یکی از جاهایی که ممکنه تو انواع شدیدش گرفتار بشه عملکرد خود کلیه هستش که در موارد شدید بیماری در واقع کلیه رو هم درگیر میکنه.
بله. ما چون خب در برنامه‌های گذشته که در خدمت آقای دکتر عجلویان هم بودیم، فوق تخصص گوش و جراح گوش بودن و میگفتن که خب اخیراً علائمی دیده شده که علائمی مثل کری ناگهانی و کوتاه مدت در بیماران دیده شده که در واقع اون هم یکی از علائم بیماری کرونا میتونسته در نظر گرفته بشه. از این جهت بود که از خدمت شما پرسیدم که آیا ما در این نواحی هم آیا این به طور کل اگر بخوایم به عنوان مقدمه بحث امروزمون رو شروع بکنیم آقای دکتر، بهترین مراقبت‌های فردی که افراد میتونن رعایت بکنن در خصوص پیشگیری از اختلال در کلیه و مجاری ادراری که به ویژه در سنین سالمندی بسیار شایع هست در بین افراد؟
اگر اجازه بدید من یه مقداری مقدمتاً در ارتباط با عملکرد کلیه توضیح داشته باشم.
بسیار عالی، سپاسگزارم.
کلیه ها یک جفت هستن در ناحیه پشت دو طرف ستون فقرات، خلف شکم و در واقع قسمت پشتی شکم قرار دارن. هر کلیه اندازش از یک مشت فرد یه مقداری کوچکتر هستش، ولی ویژگی‌های بسیار زیادی داره. شاید 20% هر پمپاژی که قلب انجام میده خونش میاد از کلیه میگذره، بنابراین یکی از پرخون‌ترین اعضای بدن هستش. اما عملکردش تو بدن چیه؟ خب ما روزی بیشتر از 200 لیتر مایع از کلیه رد میشه.
بله.
ولی قسمت عمدهش جذب میشه، بنابراین ما 1 لیتر تا 1.5 لیتر بیشتر ادرار نخواهیم داشت. این باعث میشه که مواد سمی رو از بدن دفع کنه. داروهایی که میخوریم، مواد سمی که تو خود بدن تولید میشه از کلیه‌ها دفع میشه. عملکرد دومش عملکرد هورمونیه. یه سری از هورمون‌هایی که باعث خونسازی در مغز و استخوان میشه به نام اریتروپویتین، این از کلیه ترشح میشه. روی بازجذب و تنظیم املاح بدن، خصوصا کلسیوم و در واقع دفع نمک، کلیه نقش داره و در کل عضوی هستش که با از کار افتادنش بیماری در واقع سیستمیک، بیماری که تمام بدن رو ممکنه درگیر بکنه، اتفاق میفته. و همینطور فشار خون بدن قسمت عمدهش توسط کلیه و هورمون هایی که اونجا هستش و میزان دفعی که ادرار انجام میشه تنظیم میشه. ما بیماری های کلیه رو عمدتاً، اینو در جریان باشید که شاید اکثر بیماری های کلیه خاموش باشن و تا یک کلیه و تا دو تا کلیه 90% عملکردشون رو از دست ندن، هیچ نوع علائمی رو تو فرد ممکنه ایجاد نکنن. سن که بالا میره، میزان درصد و احتمال بیماری های مزمن کلیه خب افزایش پیدا میکنه. شاید بالای 60 سال یه سن خاصی هستش که بیماری های کلیه تو این سن افزایش پیدا میکنه و 50% افراد بالای 75 سال گرفتاری بیماری کلیه دارن. بنابراین بعضی از ارگانیزیشن ها، فاندیشن ها توی و انجمن ها توضیح دادن و پیشنهاد کردن که توی افراد بالای 60 سال و همینطور افراد پرخطر حتما به صورت سالیانه قربالگری واسه بیماری کلیه انجام بدیم. افراد با خطر بالا کیا هستن؟ افرادی که مرض قند دارن، افرادی که فشار خون دارن، افرادی که سابقه سنگ کلیه دارن، افرادی که سابقه فامیلی دارن و همینطور کسایی که مصرف زیاد مسکنن دارن.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید یکی از مخاطبان ارجمند ما به صورت تلفنی به ما پیوستن که سوالاتشون رو بشنویم. خدمتون عرض سلام دارم و سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید. اگر امکان داره خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، همچنین آقای دکتر. اکبری هستم از عراق. لطف کنید آقای دکتر پاسخگو باشن که این باور که میگن آب ولرم ناشتا اول صبح خورده بشه جلوگیری میکنه از سنگ کلیه و خیلی امراض دیگه. لطف کنید پاسخگو باشین باور اصلا صحیح هست یا نه.
بله سپاسگزارم. در خدمت آقای دکتر شخص سلیم هستیم در پاسخ به این مخاطب ارجمند.
و عرض سلام خدمت شنونده محترم. ببینید، برای سلامت کلیه مصرف میزان مناسب آب به صورت که باعث رقیق شدن ادرار بشه و در صورت که بیمار بیماری های جنبی نداشته باشه، مثلا فشار خون، بیماری قلبی، خب اینا مصرف زیاد آب باعث آسیب ممکنه بشه به فرد و حتی جونش در خطر بذاره. بنابراین مصرف آب به صورت مداوم و منظم توی سلامت، ایجاد سلامت در کلیه نقش داره. حالا اینکه آب ولرم، اینها بیشتر منشأ میگیره از طب سنتی که یک سری توصیه‌هایی دارن که خب متفاوت هست و یا اصلا سیستمی که توضیح دارن در مورد این چیزها متفاوت هستش از دیدگاه طب در واقع علمی که ما روش کار میکنیم.
بله. شما چند سالتون هست آقای اکبری؟
من خودم 40 ساله.
بله، فکر میکنم که پاسخ سوالتون رو گرفته باشید. اگر سوال دیگه هست ما در خدمت شما هستیم.
میخواستم یه سوال دیگه هست، این که رنگ ادرار آیا نشاندهنده نیاز بدن به آب هست؟ اینم با صحت داره یا نه؟
هر چقدر که مصرف آب کمتر بشه، ادرار غلیظ‌تر میشه، رنگش پررنگ‌تر میشه. توصیه میشه که طوری مایعات مصرف بشه که رنگ ادرار پررنگ نباشه و یکی از معیارهای ما واسه میزان مصرف مناسب آب این استش که ادرار رقیق‌تر و روشن‌تر باشه.
آیا اگر شما سالمندی هم در منزل داشته باشید که در واقع نیاز داشته باشید به مشاوره با یک پزشک متخصص، فکر میکنم الان بهترین فرصت هست.
زنده باشید. همین دو تا سوالی که داشتم هم مربوط به اتهام مادرم و خودم بود. لطف کردن آقای دکتر.
بسیار عالی و از شما خیلی سپاسگزاریم که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
زنده باشید. لطف کردید.
زنده باشید و خدا یار شما. خانم انصاری از تهران آقای دکتر برای ما پیامک زدند و گفتن که اخیراً یک دردی در ناحیه پهلوی خودشون احساس میکنن و حدس خودشون بر این هست که ممکنه که ناشی از کلیه و در واقع اون عوامل وابسته باشه، ولی خب به دلیل حالا این بروز بیماری کرونا زیاد هنوز اونقدر در واقع جرأت مراجعه به پزشک و مراکز درمانی رو نداشتن و خواستن از شما بپرسن که مهمترین علائمی که در یک فرد بروز میکنه که میتونه ناشی از مشکل در ناحیه کلیه باشه چه مواردی هست؟
من همینطور که عرض کردم بیماری کلیه بیماری خاموشی هستش، نارسایی مزمن کلیه و بیشتر از 90% عملکرد کلیه باید از بین بره تا ما یه سری علائم رو داشته باشیم. یه سری علائم هستش که هشدار دهنده است. فشار خون بالا، حجم ادرار تغییر بکنه، چه زیاد شدنش چه خیلی کم شدنش، رنگ ظاهری ادرار تغییر کنه، حالت کف مانند پیدا بکنه، حالت خونی داشته باشه ادرار یا کدورت داشته باشه، ورم توی اندام‌های تحتانی و یا دور پلکا، دور چشم، حالت خستگی، مشکل خواب پیدا بکنن، سردرد داشته باشم، عدم تمرکز وجود داشته باشه، خارش در بدن و حالت تهوع استفراغ یا تنفس‌های کوتاه.
بله.
اینا علائم عمده‌ای هستن که به حال نارسایی کلیه به جای رسیده که برای فرد علائم ایجاد کرده. درد در دو طرف ستون فقرات، این هم میتونه زیر درست قفسه سینه میتونه از علائم باشه، ولی عمدتا دردهای پهلو چون احشای مختلف اونجا وجود داره، از عضلات و ستون فقرات و اعصاب گرفته تا دردهای ناحیه گوارشی و یا دردهایی که مربوط به کبد هستش، همشون میتونن درد در پهلوها ایجاد بکنن.
بله.
ولی خب خصوصا اگر یه طرفه باشه و ما دو راه داریم برای اینکه تشخیص بدیم مشکل از کلیه هست یا نه. یکی این که تو معاینمون، حالا معاینه دو دستی تو افراد لاغر و یا باز ضربه زدن‌های کوچک به پهلو در افراد یه مقداری با وزن بیشتر، و خدمت شما عرض کنم با سونوگرافی و آزمایش میتونیم بفهمیم که این مشکل مربوط به کلیه هست یا نه.
بسیار سپاسگزارم. یکی دیگه از مخاطبان ارجمند ما به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم. فکر میکنم که ارتباط ما برقرار نیست در حال حاضر.
الو.
بله بله، صدای شما رو داریم شنونده ارجمند.
بله
بله، سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشی. خیلی ممنون. من چند وقتی هستش که کلیه طرف راست سنگ داره و آزمایش و سونوگرافی و این کار رو انجام دادن. بعد بعضی وقتا از میخوام از این که میگم وقتی دستشوی میرم به اصطلاح خون در ادرار من دیده میشه. میخواستم از آقای دکتر خواهش کنم که بفرمان مشکل من چیه.
بله سپاسگزارم، در خدمت آقای دکتر هستم.
اگر در سونوگرافی و یا تصویر برداری دیگه سنگ رو گزارش کردن، سنگ میتونه یکی از علل خون در ادرار باشه، ولی خون در ادرار مهمه، حتما بررسی‌های دیگه هم باید براش انجام بشه، به خاطری که ما همیشه نگرانی بدخیمی‌های دستگاه ادراری هستیم. سنگ اندازش چقدر باشه، محلش کجا باشه، تو کلیه یا توی حالب باشه، اینا همه تعیین میکنه که ما چه درمان و چه بررسی رو باید برای فرد داشته باشیم. بنابراین توصیه این هستش که سونوگرافیشون رو داشته باشن و بررسی‌های کاملی هم برای علل خون در ادرار براشون انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم و از شما شنونده ارجمند هم سپاسگزارم که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
متشکرم، ممنونم. سلامت باشید.
زنده باشید و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. آقای ناظریان از اصفهان آقای دکتر برای ما پیامک زدن و گفتن در سال گذشته مراجعه‌ای به پزشک داشتن و با آزمایش‌هایی که انجام دادن مشخص شده که کریستال در کلیه ایشون دیده شده. و سوالشون این هستش که با مراقبت‌های فردی چقدر میشه این موضوع رو برطرف کرد؟ و توضیحی که خودشون دادن گفتن که با آب درمانی که خودشون شروع کردن و اول صبح به صورت ناشتا دو لیوان آب مصرف میکنن و احساس خودشون این هستش که خیلی بهشون کمک کرده و پرسیدن که علاوه بر علمی چقدر این موضوع رو شما تایید میفرمایید. سپاسگزارم.
با بررسی‌های تصویربرداری کریستال رو ما توی کلیه نمیتونیم داشته باشیم، ولی احتمالاً ایشون کریستال رو در آزمایش ادرار دیدن. خب این یکی از نشونه‌هایی میتونه باشه که فرد یا زمینه سنگسازی داره یا مصرف کم مایعات داره، یعنی آب ادرار انقدر غلیظ شده که توش کریستال به حد اشباع رسیده و کریستال ایجاد شده. اتفاقا کار خیلی درستی انجام میدن. حالا اینکه دو لیوان فقط صبح آب مصرف کنن، خب این و بقیه روز رو کم آبی بکشن یا مصرف مناسب آب نداشته باشن خیلی روش درستی نیست. کلن در ایامی که بیدار هست فرد، مخصوصا ایشون که خب حالا ادرارشون لذت پیدا میکنه، باید به صورت مداوم و متناوب آب رو مصرف کنن ساعت به ساعت. دو تا معیار داریم، یکیش که خیلی مهمه در دسترس همه هست، رنگ ادرارشون رو بهش توجه کنن. هر وقت رنگ ادرار شفاف شد و در واقع کم رنگ بود، این نشون میده که در طول روز به صورت مداوم و مناسبشون دارن آب مصرف میکنن.
بسیار عالی. اتفاقا آقای دکتر، این موضوعی که آقای ناظریان مطرح فرمودن رو من خودم هم در جاهای مختلفی این رو دیدم که حالا گفته میشه که در طب سنتی ژاپن و بسیار از کشورهای شرقی این موضوع مرسوم هست که مصرف یک مقدار حالا زیادی آب به صورت ناشتا میتونه بسیار کمک کننده باشه به همه ارگانهای حیاتی بدن. باز هم میخواستم از خدمت شما بپرسم که آیا این روش و الگو رو پیشنهاد میفرمایید و اگر در واقع تایید می‌فرمایید این موضوع رو، الگوی در واقع مصرف این مقدار آب رو شما چطور توصیه می‌فرمایید؟
پیرو فرمایش خودتون و عرضی که من داشتم، اینا توصیه های طب سنتی است که ما آشنایی هم نداریم با طب سنتی زیاد از نظر علمی، ولی خب
تجربه از نظر علمی که خودتون دارید آقای دکتر تایید می‌کنه این موضوع رو. و
ببینید، تجربه ما باید مطالعه تحقیقات داشته باشیم. هر چیزی که در پزشکی هست نتیجه یه تحقیقه. این که یک مورد، بسیاره، دو مورد، چند مورد باشه، باید حتما به صورت این که در واقع خطایی در تحقیق باشه یا ما میگیم بایاس، در واقع بایاس داشته باشیم در تحقیقاتمون، باید این موضوع تحقیق بشه تا درستیش اثبات بشه. ولی از نظر علمی یه چیزی که شاید حمایت کنه از این که صبح حالا یه مقدار مصرف بیشتری آب داشته باشن بعد از بلند شدن، اینه که به حال در بین 7 ساعت، 8 ساعت، 6 ساعت خواب تو این فاصله کسی آب مصرف نمی‌کنه. خب صبح اگر آب بیشتری مصرف کنه شاید یه مقدار جبران کننده این کم آبی بدن در طول خواب باشه
و عوارضی برای کلیه و مجرای ادرار نداره دکتر.
نه خیر، از این نظر چیز شناخته شده‌ای وجود نداره.
بسیار عالی. نقش تغذیه رو شما چطور ارزیابی می‌فرمایید در افراد مختلف در جهت پیشگیری از بروز چنین ناراحتی‌هایی؟
من یه عرضی داشته باشم در ارتباط با خب علل بیماری‌های کلیه. ما یه سری از بیماری‌های کلیه ناشی از خب عللی هستش که سیستم‌های مختلف بدن رو درگیر می‌کنه یا یه عادت بد غذایی، عادت بد دارویی داریم. مثلا مرض قند یا دیابت، فشار خون، سنگ‌های ادراری، عفونت ادراری و همینطور مصرف زیاد مسکن‌ها و سیگار از عواملی هستن که میتونن باعث بیماری‌های کلیه بشن. خب وقتی کسی که این بیماری‌ها رو داره، بهترین راهی که پیشگیری کنه از پیشرفت بیماری‌های کلیه‌شون این هستش که اون بیماری سیستمیک رو یا بیماری در واقع بیماری هایی که اعضای مختلف رو درگیر میکنن اونو کنترل کنه. مثلا افراد مرض قندی باید حتما دیابتشون کنترل بشه با دارو، فشار خون باید کنترل بشه، اگه مصرف زیاد مسکن دارن باید اونو تعدیلش کنن، کمش کنن. بررسی برای سنگ کلیه و اگر سنگ وجود داره مثلا تو بعضی از نواحی باعث آسیب مستقیم، اگر باعث انسداد باشه یا سنگ‌های عفونی، اینا خب مستقیما به کلیه آسیب می‌زنن.
بله.
باید کارهای پیشگیری و درمانی برای اونها انجام بشه و همینطور قطع مصرف سیگار. بهترین توصیه‌ای که واسه فردی که حالا این مشکلات رو نداشته باشه این هستش که میزان مناسب مایعات، مصرف مایعات داشته باشه. از غذاهای فست فود، پرچربی و شکر در حد امکان پرهیز بکنه. سیگار اگر دارن ترک بکنن. اگر افزایش وزن دارن، چون ببینید بار که روی کلیه ایجاد میکنه افزایش وزن زیاد هستش، بنابراین باید وزنشون رو سعی کنن کاهش بدن. و ورزش بین 20 دقیقه تا 30 دقیقه در روز حتما باعث پیشگیری از بیماری کلیه میشه. و اگر فردی سیگاری هست یا به نوعی مواد مخدر مصرف میکنه، خب ترک اونها هم خیلی کمک کننده هستش.
اغلب قدرت یک لبخند، یک کلمه محبت آمیز، یک گوش شنوا، یک تعریف صادقانه و یا کوچکترین توجه را دست کم میگیریم، در حالی که همه اینها میتوانند به راحتی یک زندگی را از این رو به آن رو کنند. سفرنامه چشم و چراغ رو خواهیم شنید با گزارش همکار ارجمندمون خانم ندا ابراهیمی.
سلام و احترام دارم به شما جناب دکتر و شما همکاران در و سلامی عرض می‌کنم خاطر کارشناس خوب هستم و امیدوارم که سلامت شما در حال
خانم ابراهیمی، عرض کنم که باز هم مثل که یه مقدار صداتون قطع و وصل میشه، مجبوریم که ازتون بخوایم که یه تغییر مکانی داشته باشیم.
الان صدات مناسب هست؟
نه به اون صورت
نمیدم. الان مکانه این چه مدید به این صدات چه نفتاست؟ سایی شما
بسیار خوب. من فکر میکنم که اگر بخواد اینطور ادامه داشته باشه مجبوریم دوباره در یک فرصت دیگه ای در خدمتتون باشیم. حالا اگر امکان داره ادامه بفرمایید، اگر که نشد به هر حال ما فرصت رو جا به جا خواهیم کرد. نه بسیار قطع و وصل میشه و اگر اجازه بدید ما در یک فرصت دیگه ای در خدمتتون باشیم. من در این فاصله یک پیامکی رو از یکی از مخاطبان ارجمندمون از شهرستان خوی در آذربایجان خدمتون عرض بکنم که گفتن که مشکلات در واقع کلیه‌ای در ایشون به صورت ارثی وجود داره و در واقع مادرشون و خانواده مادریشون همیشه مشکل سنگ کلیه رو داشتن و اخیرا ایشون هم الان تقریبا نزدیک 52 سالشون هستش و اخیرا یک دردی رو در این نواحی خودشون هم دارن احساس میکنن و با توجه اون سابقه ای هم که در این زمینه دیدند میفهمن که زیاد براشون خوشایند نیست که درگیر چنین مشکلاتی بشن و خواهش کردن که شما بفرمایید که به چه شکل موثری میتونن در واقع پیشگیری بکنن از بروز این مشکل.
همونطور که عرض کردم یکی از علل بیماری‌های کلیه عللی هستش که سابقه خانوادگی یا فامیلی دارن افراد و به صورت ژنتیکی ممکنه به ارث برسه. کیست‌های کلیه، سنگ کلیه و بعضی از بیماری‌های دیگه که حالا اسامیشون یه مقدار پیچیده و مشکل هست، اینا میتونن به صورت ارثی در واقع و خانوادگی توی افراد به وجود بیاد. کسی که سابقه خانوادگی بیماری های کلیه داره شاید از همون سنین جوانی بهتر است بررسی های لازم لااقل به صورت سالانه براشون انجام بشه. یک آزمایش ادرار، آزمایش خون و یه سونوگرافی ایشون باید لااقل به صورت سالانه داشته باشن تا در صورتی که اولین علائم از مشکلات کلیوی، چون اگر بخوان منتظر علائمی مثل درد و یا علائمی که من خدمتون عرض کردم منتظر اونها باشن، خب خیلی دیر شده دیگه، واسه یعنی شاید 80-90% عملکرد کلیه از بین رفته تا این علائم به وجود اومد. بنابراین ایشون باید حتما قربالگری بشن با این بررسی‌های آزمایشگاهی و مراجعه به پزشک. تا اگر کوچکترین مشکلی شد راهی پیشگیری کننده بهشون توصیه بشه.
خیلی سپاسگزارم. و همینطور خانم رستمپور از کرج برای ما پیامک زدن و گفتن که آی دکتر چقدر این الگوی مصرفی که در رسانه‌های مختلف و جراید مختلف گاهن عنوان میشه که روزی 8 لیوان آب لازم هست که هر فردی مصرف بکنه، فرمودن که شما چقدر این موضوع رو تایید میفهمید و آیا این الگو رو میشه به سالمندان هم توصیه کرد یا خیر؟